مکارم شیرازی، مورخه 3/7/1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10:00.
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی شوم، به مناسبت جریانات روز چند جمله ای لازم از خدمت همه شما عزیزان عرض کنم. امیدوارم با دقت عرایضم را بشنوید. در این جریانی که اخیراً واقع شد، حمله به یکی از مقدس‌ترین عقاید اسلامی شده که همه ما خود را سرباز او می‌دانیم و افتخار به اشتباه می‌کنیم. و احساسات دینی همه بدون استثناء جریه دار شد. در اینجا من سه جمله میخوام عرض کنم، سه پیام اسمش بذارید، سه عرض اسمش بذارید. یکی خطاب به عموم باشه، یکی به شما حوزویان عزیز و دیگری هم به متولیان مطبوعاتی. و اما اون چه عموم ما باید بدانیم، عموم اقشار ملت، این است که این حوادث جنبه اتفاقی نداره. در عالم سیاست این مسائل اتفاقی معمولا همه اینها برنامه‌ریزی شده. خب انقلاب اسلامی داره پیش می رود، با همسایگانش، با کشورهای دیگر دنیا که احترام به انقلاب اسلامی بگذارند روابطش قوی تر می شه. مسائل اقتصادی برنامه ریزی درش می شه، مشکلات نفت کم می شه. خب دشمن که نمی تونه راحت بشینه و انقلاب اسلامی ببینه، روز به روز پیشتر و پیشتر می‌رود. فعلاً فکری که برای اون بهترین فکر تلقی شده این است که ایجاد تشنج در داخل. و گفته بودن اون حادثه تأسف بار توی دانشگاه هم اولین و آخرین نیست. از همه جا بهتر هم برای ایجاد تشنج این است که عقاید مذهبی و مقدسات مردم رو نشانه گیری کنه. چیزی که قطعا دنبالش تشنج هست. و چه بهتر این است که رفع از دانشگاه ها بینش. دانشگاه و حوزه و مردم این و اون یه تنشه عظیم و بلوای عجیبی ایجاد بشه و جبهه داخلی رو تضییر کنن و پیروزی ها رو از بین ببرن. مردم صدها هزار قربانی دادن، آزاده و قربانی و اسیر و جنباز و اصلا انقلاب انقلاب اسلامیه، روی مسائل اسلامی حساسیت شدید هست. هر که به اینها بهترین عامل ایجاد کشن بود و بدانید این وقت ادامه کنند اگر ما بیدار نباشیم. حالا که برنامه دشمن این است، ما باید مواظب باشیم که اونی که او میخواد ایجاد نشود. در مقام دفاع از مقدسات هر چی میتونیم فرمانگذاری کنیم، اما تنش، بلوا، آشوب، چیزی که دشمن میخواد حاصل نشه. با همین رو من این جمله رو گاهی عرض کرده ام که در موقعی که انگلستان استعمار هندوستان رو داشت، مملکتی با اون همه جمعیت رو 10,000 انگلیسی اداره میکرد و دائما تنش ایجاد میکردن. یه روز میدید مردم آرام شدند و دفعه که استقلال افتادن، میامدن شبانی میفرستادن یه نفر رو یه پیت بنزین بریزد رو در مسجد مسلمان ها، آتش بزنی در مسجد رو، فردا شبم چند تا از این باب های مقدس هندوها رو پر می بریدن و وسط جاده می اندازن. اینا می گفتن مسجد آفل شدن، اونا می گفتن باب مقدس داشته شد، می ریختن مسلمان ها و هندوها به جان من. مدت زیاد بعدم اونا می آمدن می گفتن چرا دعوا می کنید به عنوان میانجی بیان ما استرد. کار دشمن ایجاده می شید، ما آلت در نشیم، تنش ایجاد نکنیم. روزی که مملکت احتیاج به آرامش داره و همه اوغلا میگن، ولی در این حال در مقابل نام به هیچ وجه نمیشود بی‌تفاوت. در همین دانشکده‌ای که درباره امام زمان در نشریه اشتهانت شد، چندی قبل به مراجع قد بود، ما گفتیم اول مراجع بعد میاد امام زمان و مطمئن باشید اگر به این مسیر پیش بریم روزی میاد خدا و پیغمبر قرآن اونا مهمند برای اینکه اجازه تمیش کنیم. این ادامه همون خط فرمان گشتیم، اونو در فارغ وادار کردن مقدسات اسلامو رحمت کنیم، اونجا نتیجه نگرفتن، حالا آمدن در داخل. این اولین نکته و تحلیل است که ما توجه داشته باشیم. مسائل اتفاقی نیست، ساده نیست، برنامه ریزی شده است و هدف هم تضعیف انقلاب اسلامی و نظام اسلامی. و اما نکته دیگر شما حوزویان، بلکه اوزویان و دانشگاهیان، شما اکثریت قریب به اتفاق دانشجوها رو آدم های مسلمان و معتقدی می دانید، ما باید دربارش فکر کنیم. این مسائل رو با یه راهپیمایی و با یه بیان بنده و با بیان آیون دیگر اینا حل نمیشه. ما واقعا باید بنشینیم و علای اوزوی و همچین دانشگاهی جمع بشن و بنشینن ریشه یابی کنن، یه کار اساسی انجام بشه که هر روز ما مواجه به یه مسئله این رقمی نباشیم. باید یه کار اساسی بشه. ما معنا نداره هر روز بدن چندی که از مقدسات تولین بکنند و تنش در مملکت ایجاد کنند و واقعا هم اگه جلو این کارها گرفته نشود، یه روز ممکن جنگ داخلی ایجاد بشه در مملکت. کسی حاضر نیست در مقابل جسارت امام زمان، کمتر این جسارت، نه این که خیلی زیاد بود، تعمل کنید تو جنگ داخلی شده میشه. ماها باید بینشیم و من دلم میخواد مراجع خوزلا مدرسین بزرگان اصافی دانشگاه شهرستین میشن تشکیل بدن و یه برنامه ریزی بشه که این کارها رو بیشه کم بشه، نه روز یه بازی سازی باشه. و اما جمعه سوم راجع به متولیان مطبوعاتیه. مطبوعات با هدف و متولیان مطبوعاتی باید توجه داشته باشن ما در شرایطی زندگی میکنیم که چهار خط یه روزنامه ممکنه مملکت رو هم بریم. این که ما هر روز امتیاز روزنامه بدیم امتیاز روزنامه بدیم و الله افتخار نیست. باید مطبوعات بهتر که تو در باره کنترل موادی بودید فرزند کمتر زندگی بهتر، خب مطبوعات کمتر آبرومندتر سطح بالاتر سطح بالاتر حساب شده تر. این آزادی بی حساب کتاب من به همین متولیات مطبوعاتی هم عرض کردم، گفتم این آزادی بی حساب کتاب شما کار دستتون خواهد دارد ببینیم داده باید یه حساب کتابی باشه، برنامه‌ای داشته باشه. مملکت ما رو نباید به فرانسه و انگلستان مقایسه کرد، در اونجا به خدا و پیغمبر همه مقدسات بزیدن هیچ کس اکشن عملی نشان نمیده. ما مملکت اسلامی هستیم، ما انقلاب اون اسلامیه، ما مردم اون فدای اسلام هست، ما صدهای ما قربانی دادیم، آخه ما مثل اونا نیستیم. قلم به دستان محترم باید بدونن کجا زندگی می کنن، به مردمیش با این فرهنگ و این آقایون متولیان مطبوعاتی بدانن اگر بخوان کاری بکنن که اروپا و آمریکا به اینها آفرین بگه ما هایی نه دموکراسی ما رو می پسندن ولو انتخابات ما دو برابر انتخابات اونا بشه، نه آزادی ما رو میپرسندن ولو بیشتر از اونا باشه. اونا رو کسی میپرسند وقتی ما رو میپرسندن که ما با اسلام و نظام اسلامی خودشون هم گفتن خداحافظی کنیم و بریم در خدمت اونها، اون وقت ما رو میپرسندن. شما خیال بکنید با این اوضاع احوال اونا ما رو بپرسندن والله نخواهند پرسند. مستقل فکر کنیم سرنوشت انقلاب اون، سرنوشت مملکت اون، فردا انتخاباتی اگر با این تنش ها بریم به سراغ انتخابات، انتخابات ما چی عذاب در خواهد آمد؟ یا این فکر کنیم دست دست هم بدیم جلو تنش ها رو بگیریم، عوامل تشنج بشناسیم. آقای معنی نداره به من شما یه چیز نمایشنامه بنویسن چند خط تعمیل مملکت رو هم بریزن، آخه کار نشد. به هر حال من امیدوارم انشاءالله این آخرین تجربه ما در این مرحله باشه، دولت و ملت و حوزه و دانشگاه بنشینن فکری بکنن و جلو این عیادی بیگانه که هر روز به عنوانی دارن تشنج ایجاد میکنن بگیرن. خب حالا دیگه وارد جزئیات نشیم و بیریم سراغ بحث فقهیمون. امیدوار به خدا هستیم خداوند خودش کمک کنه، ما کمک رو از خدا میخواهیم. انه خیر و ناصر و معین. و اما بحثی که داشتیم صحبت در مسئله استحباب نکاح بود، عرض کردیم که در اینجا بعضی ها آمدن استحباب نکاح رو مقید کردن به اشتاقت، اونهایی که علاقه به ازدواج دارن برای اونها مستحب، اما اگر کسی بی تفاوت باشد برای او استحباب خاصی ندارد. بعضی از این فراتر رفتن، مانند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ایشون فرموده اصلا مکروهه، کسانی که علاقه ای ندارن برایشون مکروه ازدواج کردن، چون از یک کارهای دیگری اونها رو مثلا باز میکنه. بعد رفتیم سراغ این مسئله که ریشه این مطلب چیه. خب ازدواج که برنامه ایست که عقل میپسندد، آیه قرآن با صراحت میده، شریعت مقدسه و روایات معصومه هیچ قیدی ندارد. میگه بالاخره جوان ها باید ازدواج کنن، مردان زمان باید ازدواج کنن، بعضی جا واجب میشد ولی به ذات مستحب. این که بعضی ها آمدن گفتن نه برای همه مستحب نیست بلکه برای بعضی مکروه هست، از کجا سرچش میگرفته؟ اینها به سه دلیل متشبه شدن که عمده دلیل اول با اون چیزی که قرآن مجید در باره حضرت یحیی در مقام مدح و ثنا بیان فرموده است. سوره آل عمران است و آیه 39 وقتی که حضرت یحیی رو مدح می کند می فرماید و سیدن و عصورن و نبیم من الصالحین. آقا بود، حسور بود، پیغمبر بود، از صالحان بود. حسور رو گفتن به معنی کسی است که علاقه به ازدواج نداره یا اصلا ازدواج نمی کنه. و چون درباره حضرت یحیی چنین مطلبی شده، این دلیل می شود لااقل کسانی که علاقه خاصی به ازدواج ندارن برای اونها مستحب نیست. عرض در مقابل این استدلال ما چهار تا جواب داد، چهار جواب در مقابل این استدلال داریم. اول این است که ممکنه این قضیتون فیواقعه باشید، اگر یه نفر رو مرد کردیم به خاطر یه صفتی، این قانون کلی نمیشه. زندگی یحیی زندگی خاصی بوده، مانند زندگانی حضرت مسیح بوده، دائما برای تبلیغ رسالت الهی از جایی به جایی از جایی به جایی می‌رفتن. حضرت مسیح هم ازدواج نکرد، یحیی هم ازدواج نکرد، میگن اینا دائما در سیر بودن برای تبلیغ رسالت الهی. وضع خاص زندگی اونها و اونها اجازه نمیداد ازدواج کنند. اگر برنامه های تبلیغاتشون به ثمر می‌نشست و پیاده می‌شد، ممکن بود بعدا هم ازدواج کنند. بنابراین این از قبیل قضیتون فی واقعه درباره یه شخصی یه برنامه مرد شده، ما باید خصوصیات زندگی اون شخص در نظر بگیریم. ای بس آیین مطلب سنا با توجه به خصوصیات زندگی اون شخص بوده، ما نمیتونیم یه قانون کلی از این درست کنیم، تعمیم بدیم و درباره همه ما بیاییم این سخن بگیم. بنابراین به عبارت دیگر این از قبیل عنوان ثانوی، عنوان اولی استحباب مطلق، اما به سبب العوارض ممکن است عوارضی دیگری وجود حرمت کراهت پیدا کنه. این برمیگرده به همون مسئله که اصلا داشتیم که منحصر این بحثان خمسه میتوانند به سبب العوارض بشن. حاضر بر میان بیریم سراغ کلمه حسور، ببینیم کلمه حسور واقعا معنیش من لای اصن نسائه، من لای تزوجه، یا حسور معانی متعددی در لغت داره. وقتی نگاه به لغت میکنیم و به تفاسیر میبینیم حسور معنیش منحصر به این نیست. از بیاناتی که ارباب لغت نوشتند، مطالبی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان در ذیل آیه شریفه داره، تبیان ذیل آیه شریفه 39 سوره آل عمران، و مطالبی که مرحوم طبرسی در مجموع البیان در ذیل همین آیه داره، از مجموع این منابع مختلف حداقل 6 تا معنی برای حسور استفاده میشه. معنی اولش الانی، کسی که اصلا قدرت بر نکاح و ازدواج نداره، ناتوانی جنسی داره، این معنی هم. معنی دوم این است که نه ناتوانی نداره اما ازدواج نمی کنه، یا علاقه چندانی ازدواج نداره، یا اگر معلومه داره به دلائل ازدواج نمی کنی. این میگن حسور، چون خودش محاصره کردی، محاصره شدی و به سراغ ازدواج نمی دارد. معنی سومی که برای اون ذکر کردن گفتن الذی یمتنع ان یخرج، الذی یمتنع ان یخرج مع ندمائهی، ان یخرج ببخشید، ان یخرج مع ندمائهی شیئا لنفقه. چند منظور اینه، کسانی که به سفر میرن، بعضی هستن با هم میرستن میگه آذوقه میبردن، آذوقه کافی و وافی میبرد، میگه خودم میخورم، هم سفریان میخورم، اما بعضی حسورن، حسیسن، چیز همراه خودش نمیبره در مسافرت که خودش و همسفری ها استفاده کنن، اینو میگن حسور در مسافرت. معنی چهارم الذی یحسر یحسر نفسه عن الشهوات، کسی که خودشو در مقابل شهوات کنترل میکنه، همه شهوات که ظاهراً اهم از شهوات جنسی هم هست، کسی که خودش را از شهوات کنترل میکنه، یعنی عفیفه، اینو میگن حسور، خود رو در مقابل انگیزه و طغیان شهوات محاصره میکنه. پنجم الذی یکتم سره، الذی یکتم سره، کسی که سرش رو نگه میداره، میگن کتوم، آدم کتوم کتمان میکنه، حسوره، خودش محاصره کرده، افشا سر نمی کنه، یکتم سره، آدم کتومی هست. ششم الذی لا یدخل فی اللعب والاباطیل، الذی لا یدخل فی اللعب والاباطیل، کسی که وارد لعب و لعب و بطنان و اباطیل و اینها نمی شود، اینو میگن حسود. خب حالا چند از معانی که ذکر کردیم اینا در شأن پیغمبر نیست و جای مدهم نداره، انین بودن، یا کسی که نفقه همراه خودش برای استفاده همسفری ها نمیداره، اینا عیبه، اینا که حسن، ولی بعضیاش حسنه، آدم کتون سرش رو بپوشانه. لا یدخل فی اللعب والباطل، بسیار عالیه. یا کسی که در مقابل طغیان شهوات کنترل نفس دارد. خیال خوبه، خیلی از این صفات است، میتوانه مدح پیغمبری بوده باشه. چه مانعی داره منظور اونا باشه؟ چه مانعی داره؟ درسته در بعضی از روایات داریم، روایات معصومین، الذی لا یعطی النساء، کسی که به سراغ ازدواج نمیره، ولیکن عرض خواهم کرد که اونها را هم میشود طوری تفسیر کرد که در جوابهای بعد روشن میشود. بنابراین حسور رو حسورش کنی در یه معنی نمیشه، معنی متعددی دارد و حداقل آیه دارای ابهامیه. درست عملش شما که نمیدونید چه عللی داشته، شاید علل مختلفی داشته، اون صفات دیگر هم با عملش تطبیق میکنه، داخل در لعب و باطل تا آخر عمر نشد، داخل در طغیان شهوات تا آخر عمر نشد، با اونا میسازه. من نتیجه نهایی میگیرم در این ثانیه رد بشن، نتیجه نهایی این از حد اقل آیه لایخلو عن اجماله. حالا شما میخواهید یه آیه که لایخلو عن اجماله برید به انکل ایام و منکم و صالحی هم اعبادکم و امائکم، بخواهیم به تعارض اون آیه برید، یا این همه روایاتی که مدح و ثنای ازدواج کرده، یعنی یه بسیار کار با برکتی. ما نمیتونیم، ما در مقابل اون محکمان نمیتونیم تکیه بر یه متشابه بکنیم، حتی اقل بگید یه متشابه. و اما صادق گاهی مدح بر منکشف است لل آشف، گاهی میشه ما مدح میکنیم کسی را بر اون صفتی که در زمین داری، کاشفش ممکن است مدح نداشته باشه اما صفت درونی مدح داری. مثلا میگیم آقا خدایی خیلی ضبط نفس داری، در یه محیطی بوده است و پر از نمیدونم فساد، اما تا 40 سالگی ازدواج نکرد. نمیخوام بگیم ازدواج نکردنش خوبه، میخوام بگیم تسلط بر نفسش خوبه. اجازه بدید تمام نشده عرض. مد در اون صفت نفسانی است که این عمل کاشف از آنه، نه بر کاشف. ای بسه کاشف چیز مهمی هم نباش، خوبم نباش، ولی که نشان میدن که چقدر این قوت نفس داره، چقدر سلط بر نفس داره. و من احتمال میدم اون روایتی هم که میگه لایت النساء، اون هم میخواهد همین رو بگه، یه مرد بر منتشف هست نه بر کاشه، بر اون صفت درونی حضرت یحیی که خودش رو در مقابل سلطه هوا و هوس حفظ میکرده، نه بر مسئله ازدواج نکردن. و اما چهارم رابعا، خب این در شریعت یحیی فرزن ثابت شد، این چه ارتباطی به شریعت ما داره؟ ای بسا یک مسائلی در بعضی از شرایط بوده و در شریعت ما نیست. بله ما میگیم او در شریعت خودش دارای این صفت بود، اگر در این شریعت این برنامه رسمی بوده و اون برنامه رسمی را عمل کرده، خب جای مده در جای این قلطی ممکن است شما متوجه من کنید. و هم این است که ما بیام استصحاب شرایط سابقه کنیم، مگر در استصحاب نداریم که از استصحاب ها استصحاب شرایط سابقه هست. چیزی که در شریعت یحیی بوده به شریعت ما استصحاب می شود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و بزرگان دیگر در وقت استصحاب، وقتی که یکی از تنبیهات استصحاب رو استصحاب شرای حساب رو ذکر می کنن، مثال هایی که ذکر می کنن و ثمراتی که بیان می کنن، یکی از اونها همین داستان حسوران مال حضرت یحیی علیه السلامه. اینو به عنوان یکی از ثمرات استصحاب شرای حساب ذکر کردن. قلنا، نو جواب در اینجا، جواب اول این است، استصحاب مال جای شک، لا تنقض الیقین به شک. ما در این مسئله شک نداریم، ما میدونیم ازدواج در اسلام امر مطلوبی است، همه جوانان و مردان و زنان دعوت به ازدواج شدن، این مطلوبه. زندگی مجرد مبغوضه، چقدر باید بشه، قید شرطی هم نداره، من اشتاقم، من لم یشتاق، اینا رو نداره، قید شرط خاصی هم نداره. فعلا هازا اون قصه به یقین آخره، ما یقین داریم بر مطلوبیت، جای استثاب کردن شرای سابقه
اولا. و اما ثانیا، ما در وقت استثاب شرای سابقه این مسئله رسیم که این مسئله حساس به رقیده ما و این از شریعتی که ما شد تمام احکامشن بهم، یعنی این که احتمال بودیم یه مقدار از اقام شریعت با حلومینه استثاب کنیم، شریعت این احتاج نهد شد تمامش نهد شد، تمام احتاج از نو در شریعت این سا احکام پیاده میشه، شریعت این سا نهد شد تمام احکامش نهد شد، یعنی این وزار رفت این شاید کنیم، هر مسئله که پیش می آمد مسلمان ها روی دلورش می شدن می رفتن خدمت من بر حکم این مسئله در شریعت اسلام چیه،
روی دلورش می شدن می رفتن خدمت من بر حکم این مسئله در شریعت اسلام چیه، پیغمبر می فرمون منتظر وحی هست، هیچ وقت نگفتن استصحاب شرای اصحاب رو کنید، معلوم می شه شرای اصحاب رو کنم همین چیش رفت اینا، مثل این از که انقلابی بشه و دو یه قانون اساسی، اون قانون اساسی برچیده شد، اگر یه مسائلی شبیه اونم تصویب بشه از نو که قانون اساسی جدید میاد. قانون اساسی ما در جمهوری اسلامی خیلی چیزا مشترک داشت با اون قانون اساسی سابق، درباره اقلیت‌های مذهبی، درباره مسائل دیگری مشترک خیلی داشت، مخالف هم خیلی دار، متفاوت هم خیلی دار، ولی در این حال ما قانون اساسی سابق رو بذاریم کنار، از نوع قانون اساسی جدید نوشتیم. مسئله شراب در شرایع سابقه حرام بوده قطعا، ولی در اسلام مرحله به مرحله پیاده شد که در چهار مرحله تحریم مشروعات الکلی آمد. این معلوم میشه دعنا نیست استثاب شرای حسابه بلیشه، شریعت نو احکامش از نو، بنابراین ارکان استثاب در اینجا درست نیست، لا تنقض الیقین به شک، شکی نیست، ما قد داریم تمام احکام شریعت سابقه نقض شده، از نو باز گفت بیاد حالا حاضر تمسک به استثاب هم در اینجا درست نیست. بله از نوع احکامی که میاره همونها رو میاره و یه چیز اضافه میاره همونها، از کدام مثال خوبش این قانون اساسی، قانون اساسی سابق اونم علما نوشته بودن، با قانون اساسی جدید قدر مشترک زیادی داشت، ولی در این حال ما نیامدیم استصحاب کنیم، ما اونو به کلی گذاشتیم کنار، از نو از با بسم الله شروع کردیم تا تمام. شرایع الهی این قوانین نفس میشه از نوع قوانین میاد. خب نتیجه بگیرم ردشم، اجازه بگید ما بتونیم امروز این یعنی در آیات قرآن تعبیر به مصدقن داریم، مصدقن ما بین یدر که تصدیق میکنه کتابهای آسمانی که قبل از اون یدر اون یه حرفی که شما میزنید با مصدقن به ما بین یدر نمیسازه که در آیات مصدقی وارد شده. ما در تفسیر نمونه اگر دیگه باشه این مصدقن یه معنی خاصی برش کرد، این هست که منظور از مصدق یعنی مطابع، یعنی علائمی از پیغمبر در کتب پیشین بوده که در باره خود پیغمبر و در باره کتاب آسمانی پیغمبر. وقتی پیغمبر و کتاب آسمانش آمد مطابع اون علائم شد، مصدق هم مطابعه. قرآن میگه چرا نمیپذیرید ای یهود و نصارا اون علائمی که تو کتاب شما هست که تصدیق میکن برای پیغمبر و کتاب آسمانی. منظور از مصدقا لما بین یدی یعنی مطابقا لما ورد فیها من الامارات و العلامات. خب این دلیل اولی بود که آورده بودن برای عدم استحباب نکاح لمن لا یشتاق نفسه. و اما دو دلیل دیگر، دلیل دومم به یه آیه دیگر از قرآن تمسک جزدن که هیچ دلالتی نداره ولی ما باید بگیم و جوابش رو هم عرض بکنیم، و اون آیه شش سوره نحل. در آیه شش سوره نحل، ببخشید در آیه 14 سوره آل عمران اینطور آمده: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آیه 14 سوره آل عمران. خب این آیه در مقام مذمت زین دلنا تزیین داده شده حب شهوات نساء و بنین و قناطیر مقنطره پولها جواهرات طلاها من الذهب و الفضه خیل مسومه مرکبهای راهوار شاندار چارپایان زراعتها، این شش چیز در نظر مردم قیمت داده شده. یالک متاع حیات دنیا، این متاع حیات دنیا و الله عنده حسن المآب. خب این نشان میدهد به اینکه این چیز مطلوبی نیست. به شهوات مملکت جواب ما دو جمله جواب عرض می‌کنیم. جمله اول، اگر این استدلال درست باشه باید نکاح هیچ کجا مستحب نباشه، حتی من یشتاق نفسا مستحب نباشه، چون داره مذمت حب شهوات میکنه. کسی هم که علاقه داره بده، پس معلومیش کسی هم که علاقه داره اونم نره ازدواج کنه. این که خلاف مقصود شما، شما مخابره کسی که علاقه خاصی نداره مستحب نیست، کسی که علاقه خاصی دارد خودشو بی نیاز از ازدواج میبینه. برای اون که همه علمای اسلام سنی و شیعه همه گفتن این مستحبه، این خلاف مطلب شما. و ثانیا منظور از این آیه معلومه، میخواد افراط در این مسائل رو نقد بکنه، تعبیر به شهوات میکنه، حب و شهوات، علاقه های دیوانگر، طغیانگر، اونا رو داره مذمت میکنه. و الا این و الا رو هم دقت کنید، و الا در خود آیات قرآن یکی از نعمت‌های الهی همین چهار پایانی است که خداوند به بندگان داده. حیوانات اگر بده چه منت گذاشته داده، جزء منن الهیه همین الانعام و الحرث شمرده شده. ببینید من این آیه رو براتون میخونم. و من آیاته، این آیه شش سوره نحل جزء آیات خدا شمرده. و من آیاته ان خلق لکم، ببخشید اون من آیاتی، اون یه استدلال دیگری بود که در آیه شیش سوره نحل می فرماید و لکم فیها جمال، خداوند چهار پایان به شما داده که زینت برای شما. این اطریهون این تسرهون، صبح که اینها از خانه بیرون میان میروند به سوی یابان برای چرا و عصر برمیگردن، خودش یه منظره باشکوه ایست برای شما. آیه دلگرمی جامعه است، خدا منت گذاشته، اینو جمال دانسته، اینو نعمت دانسته. چقدر در آیات دیگر قرآن راجع به خلقت انعام خداوند بر بشر امتنان کرده و اینا نشان میدهد اینا همه الهی است. اگر گفتن حب و شعبات اینا مثال فلان و الانعام، این معنیش این است که دلبستگی و دلباختگی و خودباختگی در مقابل اینها بده، نه این است که عواقب مقتدر اشکالی داشته باشه. در یه جای دیگه خداوند میگه و من آیاتی که قبلا خوندیم من خلق لکم من انفسکم ازواجا، منت میذاره از آیات خدا. اگر داده هم سران بدن مضمونه، چرا میگه و من آیات این فبنا آن علازاله؟ دو دلیل از سه دلیل این آیونی که میخواهم نکاح و مکروه بدانند در باره کسی که علاقه ندارد جواب داده شد. یه جواب دلیل سومشم کوتاه بگم تمام کنم بودیم مثلا. دلیل سومم این افزیدن ازدواج کردن برای این گونه اشخاص، اینا رو از خیلی از کارهای خود باز میداره، خیلی از عبادات و طاعات و تفسیر علم و کارهای مهم رو به واسطه گرفتاری زن و بچه نمیتونن بهش برسن. و به علاوه بار مسئولیتی هم میدوش انسان میاندازه و این مسئولیت ها رو تحمل کردن، مسئولیت روزه اینها، زن و بچه، امثال زاله، اینها در دستر آفرینی و نظر این کار خودی نیست. خلاصه جواب جواب این است که اولا این که میگید مزاحمه، مزاحم نیست بلکه اونه. اگر ازدواج حساب شده باشد هم کمک به تحصیل علم میکنه، هم کمک به عبادت میکنه، آرامش به انسان میده، آرامش به انسان با حواس جمع به توانم دنبال برنامه های زندگی باشه، به تسکن و الیه آرام بخشه. انسان بدون آرامش درس نمیتونه بکنه، بدون آرامش نمیتونه تجارت کنه، عکس این است که خیال میکنه. و اما درباره مسئولیت ها، این مسئولیت ها عبادته، مسئولیت نفقه زن و بچه عبادته. من دیگه روایتش نمی کنم که طولانی نشه، بابش رو عرض می کنم. باب 23 از ابواب مقدمات تجارت، نه نکاح، تجارت، جلد 12 رسائل مقدمات تجارت باب 23. در اونجا روایات متعدد داریم. یه روایت میگه الکاد دو میلیاله تن مجاهد میکنه، جلد 12، کسی که برای بیادش بره تلاش کنی این مجاهد میسر بالله، این هم ثواب داره. در یه روایت دیگر داره احزر منن جهاد افضل از تعمل این مسئولیت ها که ابن در خود این ها عبادت دیست، در عبادت
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.